ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی از بروز یک حادثه در تاسیسات نطنز خبر داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند. آمار کرونا در بیشتر استان‌های ایران همچنان افزایشی است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنج شنبه از وقوع رخدادی در تاسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد که او آن را حادثه توصیف کرد.
یکی از سوله‌هامون دچار حادثه شده که البته سوله‌ای است که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای که در واقع آلودگی هم نداره.
بهروز کمالوندی در حالی محل این رخداد را یک سوله توصیف کرده که تطبیق تصاویر ماهواره‌ای و تصویر منتشر شده از این مکان نشان می‌دهد که محل وقوع آتش سوزی و انفجار یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ بوده که دو سال پیش افتتاح شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز از دلایل وقوع این اتفاق و سهوی یا عمدی بودن آن سخنی نگفتند. این خبر در حالی مخابره شده که هفته گذشته هم اعلام شد نشت گاز دلیل یک انفجار بزرگ در تأسیسات تولید موشک در جنوب شرقی تهران در منطقه خجیر بوده که ابعاد آن رخداد نیز هنوز مشخص نشده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه برای 18مین روز پیاپی دست از کار کشیدند و در خیابان‌های شهر شوش دست به تظاهرات زدند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، تظاهرات کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری شوش با حضور نیروهای انتظامی و ممانعت آنها روبرو شد. بنابراین خبر، کارگران با ادامه تجمع خود شعارهایی سر دادند. از جمله خواستهای کارگران اعتصابی هفت‌تپه، پرداخت فوری حقوق معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده، لغو فوری مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه بود. امید اسدبگی همراه با مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت و شماری دیگر در حال محاکمه به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. آمار کرونا در بیشتر استان‌های ایران همچنان افزایشی است. سیما ساداتلاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که از دیروز تا امروز 12 تیر ماه بیش از 2000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و 148 تن نیز جان باختند.
مجموع جان باختگان تا به امروز 11106 نفر هست. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 232863 نفر. استانهایی که روز گذشته قرمز اعلام شده بودند همچنان در وضعیت قرمز هستند و متاسفانه آمار ابتلا و بستری بیماران در بیشتر استانهای کشور در حال افزایش هست.
افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در کشور در حالی است که بسیاری حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی درباره درستی این آمار تردید دارند و آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بالاتر ارزیابی می کنند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داد دو تبعی سوئدی از اعضای اصلی یک باند بین‌المللی مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. دو روز پیش از آن روز دوشنبه 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی در خارج کشور با انتشار فراخوانی با عنوان دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 خواهان محاکمه حمید نوری یکی از دادیاران آن زمان زندان رجایی شهر کرج شدند که از آبان گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در نهم تیر ماه 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی خارج از ایران در دادخواهی اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 32 سال پیش با انتشار فراخوانی توجه همه کوشندگان و مدافعان حقوق بشر را به اهمیت پرونده محاکمه حمید نوری، یکی از دادیاران آن زمان زندان رجایی شهر کرج که در حال حاضر در سوئد بازداشت است، جلب کردند. در این فراخوان با اشاره به هزاران زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شده اند آمده، سکوت درباره جنایات سیاسی دهه 60 تنها و تنها در خدمت تداوم سرکوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و تا زمانی که حاکمان پاسخگوی این جنایات نشده اند نمیتوان به پایان گرفتن زندان، شکنجه و قتل مخالفان و لغو مجازات اعدام در ایران امید بست. فراخوان 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی خارج از ایران آنگاه بر ضرورت پیشبرد امر دادخواهی دست گذاشته و افزوده توجه به این مهم، اهمیت پرونده محاکمه حمید نوری، یکی از مسئولان هیئت مرگ در زندان رجایی شهر کرج را که همکنون در سوئد جریان دارد روشن‌تر می‌کند و یک سیستم قضایی بی‌طرف و دموکراتیک در سوئد به پرونده حمید نوری، یکی از عاملان جنایت در زندانهای دهه 60 رسیدگی می‌کند. در مقابل، به نوشته این فراخوان، جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا این پرونده را که باز شدنش خود یک پیروزی غیرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی‌اعتبار کند. منیره برادران، یکی از امضا کنندگان این فراخوان که خود در دهه 60 9 سال در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده، در گفتگو با رادیو فردا درباره دخالت جمهوری اسلامی در روند پرونده محاکمه حمید نوری اینطور گفته:
جمهوری اسلامی پنهان و پشت پرده خیلی تلاش کرده که جلوی این پرونده رو بگیره. خب خیلی یک رسوایی بزرگیه برای جمهوری اسلامی و بازم این کارو حتما خواهد کرد، ولی اینه که تا به حال چندین بار این بازداشت تمدید شده. من امیدوار هستم که یعنی به محاکمه برسه، ولی ما باید هوشیار باشیم در مقابل تلاش و دسیسه چینی های جمهوری اسلامی و دقیقاً این بیانیه هم دعوت به این هوشیاری هست. من امیدوارم، چون به هر حال در سوئد دستگاه قضایی مستقل و دموکراتیکی وجود داره.
حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، یکی از دادیاران اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 32 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج، در 18 آبان ماه سال گذشته به محض ورود به سوئد از سوی مقام‌های قضایی این کشور بازداشت شده. پرونده حمید نوری در حال حاضر از سوی واحد مبارزه با جرائم بین المللی و سازمان یافته دادستانی سوئد در دست بررسی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اوکراین و کانادا آمادن در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کنند. ایران وعده داده که جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه ارسال می‌کند تا بررسی اطلاعات آن 20 ژوئیه یا 30 تیر ماه آغاز شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فرانسه رسماً از اوکراین دعوت کرد در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، چهارشنبه در فیسبوک خود نوشت: از اوکراین دعوت شده کارشناسان خود را به فرانسه اعزام کند که در آنجا مطابق وعده های ایران قرار است از 20 ژوئیه 30 تیر ماه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه آغاز شود. او تاکید کرد هدف اوکراین تضمین شفافیت و شناسایی حد اکثر جزئیات درباره حوادثی است که منجر به فاجعه پرواز 752 شده بود. او افزود از این طریق یک گام اساسی به سوی اجرای عدالت و دریافت غرامت شایسته برای بستگان قربانیان این پرواز از ایران برخواهیم داشت. مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، ایران به عنوان کشور محل سانحه مسئول تحقیقات فنی است و اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما و آمریکا و فرانسه به عنوان سازنده در بازخوانی جعبه سیاه مشارکت خواهند کرد. کانادا که شمار قابل توجهی از قربانیان این سانحه شهروندان این کشور بودند، به عنوان ناظر شرکت میکند و چند روز پیش نیز تایید کرد تیمی از بازرسان خود را به فرانسه اعزام خواهد کرد. یک شنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران در خصوص آخرین تحولات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد مکاتبات ضروری تقریبا نهایی شده و چنانچه همه چیز به همین نحو پیش رود و اتفاق غیر مترقبه رخ ندهد، جعبه سیاه به فرانسه منتقل و استخراج و خانش اطلاعات 20 ژوئیه 30 تیر ماه آغاز خواهد شد. ایران جمعه گذشته در آخرین روز نشست ویدئویی شورای حکام ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی تعهد داد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تا این تاریخ به فرانسه ارسال کند. اندری شفچنکو نماینده اوکراین در ایکائو در پاسخ به سوال رادیو فردا گفت با توجه به توضیحات ایران درباره دلایل عدم اجرای تعهدات پیشینش اطمینان کامل به اجرای وعده های کنونی نداریم.
ایران در ایکائو تعویق در تحویل جعبه سیاه را نتیجه دو عامل خواند: همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن و همچنین عدم آمادگی فرانسه. این دو عامل نه از دید ما و نه از دید سایر اعضای شورای حکام ایکائو قانع کننده نبود. به ویژه که نماینده فرانسه فوراً پاسخ داد ایران هیچ تمایلی برای به جریان انداختن و سرعت بخشیدن به روند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان نداده بود. در این حال محتاطانه امیدوار هستیم که این بار مانعی برای اجرای تعهدات ایران به وجود نیاید. برای ما بررسی اطلاعات جعبه سیاه دارای اهمیت فراوان است. دستیابی به این اطلاعات را عاملی کلیدی می‌دانیم تا تحقیقات به شیوه‌ای که باید و شاید انجام شود.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده بود، اما چند روز پیش غلام عباس ترکی دادستان نظامی استان تهران اشتباه در سمانه مشک را دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواند و تشریح کرد این سمانه به دلیل شرایط میدانی شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده بود. از همین رو اپراتور اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف را مشاهده کرد و به گفته وی این موضوع موجب خطاهای انسانی بعدی شد. همزمان شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت تحقیقات به جاهای خوبی رسیده اما هنوز پایان نیافته و بعد از کامل شدن نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. او افزود پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان نیز توسط دولت در حال پیگیری است. آن نرسکه رادیو فردا.
ادامه خبرها. به رغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی برای اطمینان دادن به بازار، قیمت دلار همچنان در کانال 20,000 تومان بالا می رود. بهای دلار در بازار آزاد تهران امروز پنجشنبه با افزایشی 300 تومانی به رکورد جدیدی دست یافت و از 20,800 تومان فراتر رفت. سایت های صرافی و بهای ارز عصر امروز قیمت فروش یورو را 23,490 تومان و بهای سکه را 9,720,000 تومان اعلام کردند. وکلای فدرال آمریکا با اقامه دعوی در دادگاهی در شهر واشنگتن دی سی خواستار توقیف محموله 4 نفتکش شدند که تحت پرچم لیبریا بنزین محصول ایران را به مقصد ونزوئلا بارگیری کردند. به گزارش رویترز این دادخواست علاوه بر اجرای تحریم ونزوئلا به دنبال آن است تا از کسب درآمدی ایران از راه صادرات محصولات نفتی جلوگیری کند. واشنگتن صادرات نفتی ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و اعمال نفوذ تهران در منطقه خاورمیانه تحریم کرده است. درخواست در دادخواست ارائه شده به دادگاه و وکلا مدعی شدند که محمود مدنی پور تاجر ایرانی نزدیک به سپاه پاسداران با تغییر در اسناد نفتکش‌ها محموله مورد اشاره را برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده سامان داده است. ایران ماه گذشته 1.5 میلیون بشکه بنزین و مواد شیمیایی برای افزودن اکتان به بنزین در پالایشگاه به ونزوئلا صادر کرده بود. به این ترتیب میرسیم به ساعت 21:15 و پایان این بخش خبری. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم با ما در تماس باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا با آدرس telegram.me/radiofarda دنبال کنید و به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.